دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. شورای نگهبان لایحه موسوم به CFT را رد کرد. فرمانده سپاه پاسداران بار دیگر از اشغال سفارت آمریکا در تهران دفاع کرد. و جانشین فرمانده سپاه تهدید کرد ایران میتواند منافع حیاتی آمریکا را تهدید کند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT را رد کرده است. رضا جمالی همکارم در استودیو حضور داره تا جزئیات بیشتر رو از رضا بشنویم. رضا
ممنون محمد و سلام میکنم خدمت شنوندگان گرامی. آره، عباس علی کدخدایی امروز این خبر رو اول با انتشار توییتی به اصطلاح اعلام کرد و گفتش که شورای نگهبان با این لایحه مخالف هست. اینطور که تو توییتش نوشته، جلسات متعددی رو در این رابطه شورای نگهبان انجام داده و گفته که ایراداتی وجود داره از نظر اونطور که آقای کدخدایی اعلام کرده، خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهامات، و گفته که این لایحه رو به مجلس دوباره عودت دادن. و طبق قوانین هم میدونیم که مجلس شورای اسلامی باید ایرادات شورای نگهبان رو رفع کنه، و اگر مجلس این ایرادات رو رفع نکرد، نمایندگان پافشاری کردن روی اون لایحه‌ای که قبلا به تصویب رسوندن، میره به مجمع تشخیص مصلحت نظام. ضمن این که آقای کدخدایی گفته که 20 ایراد به این لایحه وارد دونستن و پیشتر هم نایب رئیس مجلس آقای مطهری گفته بود که احتمال میده که این بار دیگه شورای نگهبان این رو تصویب کنه، ولی به نظر میرسه که همزمانیش با اعلام تحریم های آمریکا، یعنی شروع شدن مرحله دوم تحریم های آمریکا، این واکنشی باشه از سوی شورای نگهبان. با این حال آقای وزیر خارجه آقای ظریف گفته بود که حتی تصویب این لایحه و کلن این مجموعه چارتای FATF، لوایح FATF، مقررات ویژه مالی، نمیتونه تضمین بده که ایران از تحریم ها مصون بمونه. به صحبت های آقای ظریف همون روزی که این نمایندگان مجلس، یعنی 15 مهر ماه، این لایحه رو تصویب کردن گوش کنیم که دقیقا چی میگه.
حتما بشنویم.
دوستان عزیز، از قول من بعضی دوستان نکته ای رو مطرح کردن، مایلم یک بار دیگر هم اینجا تأکید کنم، نه بنده و نه آقای رئیس جمهور نمی توانیم تضمین بدهیم که با پیوستن به لایحه عدم حمایت مالی از تروریسم مشکلات ما حل خواهد شد، اما می توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.
بله، آقای ظریف بود 15 مهر ماه امسال در مجلس این اظهارات رو گفت. الان گروه ویژه اقدام مالی 27 مهر ماه امسال ابراز تأسف کرد که چرا هنوز این لوایح چهارگانه تماما در ایران به تصویب نرسیده، ولی در این حال تعلیق ایران از فهرست سیاه همین گروه ویژه اقدام مالی رو تا برای 4 ماه دیگه تمدید کرده. باید حالا منتظر مون تا ببینیم که واکنش مجلس چه خواهد بود.
رضا جمالی بود که نگاهی داشت به اینکه شورای نگهبان لایحه موسوم به CFT رو رد کرده. همچنان با رادیو فردا و مجله نیمروزی همراه هستید. می‌خوایم باز هم نگاهی داشته باشیم دقیق‌تر و موشکافانه‌تر به رد لایحه موسوم به CFT توسط شورای نگهبان قانون اساسی. فرنوش امیرشاهی خبرنگار سابق پارلمانی هم همراه ما هستند تا نگاهی داشته باشیم به دلایل این رد و اینکه چه تأثیری میتونه بگذاره رد CFT در شرایط فعلی سیاسی و اقتصادی ایران. خانم امیرشاهی بهتون سلام میکنم. بپردازیم به اینکه این لایحه و ردش آیا میتونه ارتباطی داشته باشه با فشارها و انتقادهای اخیری که در مجلس شورای اسلامی بود و پیش از اون هم زمزمه شنیده میشد و بعد هم به صحنه علنی کشیده شد.
ببینید، شورای نگهبان به این لایحه 20 ایراد شکلی و محتوایی گرفته. همین امروز رئیس کمیسیون امنیت ملی هم گفته که شورای نگهبان به طور مشخص تعیین کرده که بعضی از این ایرادها قابل اصلاح نیستن و خلاف منافع ملی است، یعنی کاملا این لایحه را رد کرده. از اون طرف هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم این لایحه را بررسی کرده، اون رو خلاف سیاست‌های کلی نظام دونسته. یعنی یک طیف و جریانی از نظام جمهوری اسلامی به طور کامل این لایحه را رد کردن. CFT در واقع مربوط به الحاق ایران به برای پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم هستش، موضوعی که این مدت جناح‌های نزدیک به رأس هرم قدرت نسبت به اون حساسیت زیادی داشتن، به دلیل اینکه این لایحه‌ای هستش که به طور مشخص در اون مطرح شده که به هر حال کمک کردن به بعضی از گروه‌ها مثل مثلا حزب الله لبنان که خیلی از کشورها رو تروریستی میدونن ممنوع میشه، در حالی که ایران این رو نمیپذیره. این راه رو برای ایران میبنده و ممکنه که شبکه‌های چنین داد و ستدهای مالی رو مجبور بشه ایران که شفاف کنه، و این موضوعی هستش که نهادهای نظامی مثل سپاه، مثل نهادهای نزدیک به رأس هرم قدرت در مقابل اون پافشاری میکنن. ولی از این طرف ایران در حال حاضر در شرایطی نیست که نخواد بپذیره چنین لایحه‌ای رو. همین امروز که نظر شورای نگهبان اعلام شد، بلافاصله بورس ایران سقوط کرد، شاخصش منفی شد. نرخ بیکاری امروز اعلام شده که رشد داشته، 12.2% اعلام شده. همه اینها نشون میده که به هر حال شاخصهای اقتصادی در ایران بسیار وضعیت پیچیده‌ای داره و پذیرش این لوایح تنها راه یا باریکی هستش که در حال حاضر ایران داره برای اینکه بتونه اعتماد اروپا رو برای داد و ستدهای بین‌المللی بکنه.
خانم امیرشاهی، بذاریم به این مثلا بپردازیم که حالا این لایحه و ردش چه تأثیری میتونه بگذاره به طور کلی در موقعیت سیاسی و بین المللی ایران در شرایط فعلی؟
همونطور که گفتم ایران در شرایطی نیستش که خیلی راحت بتونه که به این لوایح رو رد بکنه، با توجه به شرایط اقتصادی و بین المللی پیچیده و بغرنجی که در حال حاضر با اون دست به گریبان هستش. و این هرچند که تضمین کننده نیست پیوستن به این لوایح که بتونن حالا معادلات اقتصادی رو به راحتی انجام بدن، ولی این تنها دری هستش که
در صحبت‌های آقای ظریف هم میشد این رو شنید که دقایقی پیش پخش شد. اما اجازه بدید که به این مثلا بپردازیم که الان خب به هر حال این لایحه اونطوری که آقای کدخدایی گفتن، البته ایشون یه اشاره‌ای هم داشتن که ابهامات و ایرادات به منزله رد این مصوبه نیست و فقط اظهار نظر شورای نگهبانه، حالا این میره به مجلس، به مجلس بازگردانده شده، مجلس در شرایط فعلی چه اقدامی میتونه انجام بده؟
البته این نکته رو عرض کردم که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که شورای نگهبان یک قیدی آورده که گفته بعضی از ایرادهای این لایحه کلاً قابل اصلاح نیست، یعنی شورای نگهبان کاملاً این مصوبه رو رد کرده. حالا این مصوبه الان در کمیسیون امنیت ملی در حال بررسی هستش، باید بیاد به صحن علنی. اون رو اگر مجلس به نظر خودش اصرار بکنه که چند تا از نماینده‌های مجلس امروز گفتن این کارو خواهند کرد، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده میشه و اونجاست که بعد تصمیم گیری بشه که به هر حال آیا ایران حاضر هزینه نپذیرفتن این مصوبه رو بپذیره یا اینکه میخواد که اون مجبور میشه در نهایت که اون رو بپذیره و به دلیل مصلحت نظام.
سپاسگزارم فرنوش امیرشاهی، خبرنگار اقتصادی که از پراگ ما رو همراهی میکردید. اما ادامه میدیم همچنان این بحث رو و به سراغ آرش آزرمی میریم که همراه ما هستند، کارشناس اقتصادی از ترکیه، تا نگاهی داشته باشیم به این قضیه از ابعاد اقتصادی اون. آقای آزرمی بهتون سلام میکنم. با توجه به اینکه شورای نگهبان لایحه موسوم به CFT رو رد کرده، این تا چه اندازه میتونه الان تاثیرگذار باشه توی معادلات اقتصادی ایران، با توجه به اینکه ما دور دوم تحریم های ایالات متحده آمریکا رو هم در پیش رو داریم که از 14 آبان ما اجرایی میشه؟
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگانتون. ببینید بحث CFT که یکی از در واقع اون چهار لایحه‌ای بود که ایران برای خروج از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باید اون رو مصوب میکرد در مجلس و شاید مهمترین اونها بود در رابطه با تامین مالی تروریسم. خب این از ابتدا بسیار چالش‌های زیادی روش بود، بحث‌ها و مناقشات زیادی بین در واقع دو بخش حاکمیت، بخش تندرو و دولت در این خصوص انجام شد با توجه به تعریف‌هایی که از تروریسم باید انجام میشد و مواردی مانند این. این موضوع در واقع موضوع FATF در مذاکراتی که ایران با اتحادیه اروپا و حتی کشورهای مثل چین، هند و روسیه داشته برای اینکه بتونه انتقال بده پول نفتش رو به داخل یا از اون برای واردات استفاده بکنه از اون کشورها، به عنوان یه پیش شرط مطرح شده. یعنی اتحادیه اروپا برای اینکه اون سازوکار ویژه مالی رو بخواد در واقع ایجاد بکنه که حالا صحبت‌ها شده که به صورت نمادین از ابتدای سال میلادی و شاید از ابتدای سال میلادی عملیاتی بشه، پیش شرطش این هست که الزامات FATF رو ایران رعایت بکنه. در بیانیه FATF هم با وجود اینکه ایران 4 ماه بهش مهلت داده شد، گلایه‌ها و نکات بسیار منفی زیادی راجع به عملکرد ایران مطرح شد. به نظر میاد شاید در 4 ماه بعد دوباره این فرصت به ایران داده نشه و ایران اگر به فهرست سیاه FATF برگرده، حتی بانک‌های چینی و هندی و حالا اتحادیه اروپا هم دیگه کوچکترین کاری نخواهند کرد. حتی انتقال پول برای حوزه‌هایی که معاف از تحریم هست هم مانند غذا و دارو به مشکل خواهد خورد. ما این روزها اخبار رو میشنویم که بانک‌های چینی از دادن خدمات به تجار ایرانی دارن سر باز میزنن، در حالی که در دوره قبل تحریم‌ها به این صورت نبود. بانک‌های هندی به همین صورت. و با توجه به این قضیه FATF و این لایحه CFT، در واقع اینها شاید یه پکیجی باشه که یه حداقل ارتباطی رو با سیستم مالی دنیا برای ایران در شرایط تحریمی نگه داره.
در صحبتایی که دقایق پیش داشتیم اشاره شد که پس لرزه‌هایی رو شاهد بودیم، مثل سقوط شاخص بورس و یا نرخ بیکاری که بالاتر رفته. آیا فکر میکنید که شوک دیگه‌ای رو میتونه این خبر و رد CFT از سوی شورای نگهبان به بازار ایران وارد کنه در شرایط حاضر؟
بله، همونطور که اشاره کردید، خب شاخص بورس متأثر از این قضیه افت داشت، با وجود اینکه در ابتدای روز حدود 1000 واحد رشد کرد، بعد از اینکه این خبر رد در واقع رد CFT توسط شورای نگهبان اعلام شد، 540 واحد افت کرد. بازار ارز هم با توجه به اینکه کاملا امنیتی شده و عملا معاملات در واقع تحت کاملا نظارت، با نظارت در واقع نهادهای امنیتی داره انجام میشه، قابلیت هیچ گونه نوسانی رو فعلا نداره. اما این موضوع در میان مدت و بلند مدت اثرش رو بر شاخص‌های اقتصاد کلان ایران خواهد گذاشت و شرایط رو بدتر خواهد کرد. ما همین الان پیشبینی هایی که نهادهای داخلی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس یا نهادهای بین‌المللی مثل بانک جهانی برای اقتصاد ایران در سال آینده کردن رو داریم، کاهش رشد اقتصادی و رشد اقتصادی منفی، افزایش تورم به سطوح بالای 50 یا 60%، افزایش نرخ بیکاری به 20%، اینها پیش بینی های هر دوی این نهادهاست. حالا اگر اون در واقع آب باریکه‌ای که میخواد حداقل کالاهای اساسی و دارو رو برای در واقع ایران اجازه بده که ارتباطش وارد باشه و ارتباطش انجام بشه، اگر اون هم بخواد دچار مشکل بشه با عدم پذیرش FATF، میتونه در واقع بحران‌های بسیار شدیدتری رو برای مردم و اقتصاد ایران ایجاد بکنه.
سپاسگزارم آرش آذرمی، کارشناس اقتصادی که ما رو همراهی می‌کردید از ترکیه. نگاهی داشتیم به شورای نگهبان که لایحه موسوم به CFT رو رد کرده. اگر شما در این باره نظری دارید، میتونید نظر خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 ثبت و ضبط کنید و یا اینکه شناسه ما در تلگرام رو پیدا کنید @فرداگرام و در اونجا پیام خودتون رو به صورت صوتی و کتبی منعکس کنید. ما منتظر دریافت نظرهای شما در خصوص رد لایحه موسوم به CFT از سوی شورای نگهبان هستیم. در اینجا هم تعدادی از پیام‌های تلفنی آماده است که با هم میتونیم اون پیام‌ها رو بشنویم. شما شنونده صدای خودتون خواهید بود در ادامه.
امروز شورای نگهبان با رد کردن لایحه بین‌المللی CFT در عمل تیر خلاص بر اقتصاد مملکت زد. می توان گفت تحریم آمریکا را دوچندان کردند. چون این خیانت بر ملت جای تسلیت و بر ترامپ جای تبریک دارد.
مردم ایران دو دسته هستند، عوام و خواص. این تحریما فقط دودش تو چیش عوام میره. خواص اصلا ککشون هم نمیگزه و روز به روز سرمایهشون بیشتر میشه.
آقای ظریف، شما که با تمسک به قرارداد مودت ایران و آمریکا در زمان شاه فقید تو دادگاه لاهه شکایت میکنید، امروز که دوباره یه عده‌ای رفتن جلو سفارت آمریکا، دوباره مرگ بر این و اون میگن، اینو چجوری شما توجیه میکنید؟
جناب آمریکا، شما در همه جا حضور پیدا میکنید. افغانستان رو داغون کردین، عراق رو داغون کردین، همه جا حضور پیدا میکنید. بعد میگیم که ایران خطرناکه، اینطور بیرحمانه تحریما را به سوی ایران روانه میکنید.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. این مجله نیمروزی رو ادامه میدیم با خبری از ایران در خصوص سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران. همزمان با سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 58، مراسم راهپیمایی حکومتی 13 آبان ماه صبح یکشنبه در تهران و دیگر شهرهای ایران برگزار شد و در آن شعارهایی علیه آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی سر داده شد. همکارم مهرداد قاسمفر در کنار من در استودیو حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به مراسم 13 آبان ماه امسال و روز اشغال سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران که در برخی از شهرها هم برگزار شده و همزمان بوده با دور دوم تحریم‌های ایالات متحده آمریکا که البته از روز دوشنبه اینها اجرایی میشه. مهرداد، پیش از هر چیز به این بپرسیم که مراسم امسال با توجه به اینکه ما مسئله بازگشت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا رو هم داشتیم در این روز و حالا اجرایی شدنش درست از 14 آبانه، دقیقاً چگونه برگزار شد و چه تفاوتی داشت به صورت ملموس با سالهای گذشته؟
تفاوتش در واقع همینی بود که خودت اشاره کردی، یعنی در واقع پیوند خورد به یک ماجرای بزرگتری که در طول به هر حال مراسم کاملا مشخص بود هر جا که گزارشاش منتشر شده. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی تلاش زیادی کرد به خاطر همین همزمانی آغاز تحریم‌های آمریکایی که 13 آبان اعلام شده با جریان اشغال سفارت آمریکا، یک استفاده تبلیغاتی و به اصطلاح چیز بکنه، جدایی بکنه از آنچه که هر سال در واقع برگزار میشد به صورت سنتی، چون در طول 39 سال گذشته به صورت سنتی هر روز در 13 آبان یک مراسمی همیشه برگزار شده و چهرهای سیاسی هم سخنرانی کردن، صحبت کردن، ولی امسال کاملا جو و فضا کاملا متفاوت بود نسبت به سال
این در همه شهرها اینطوری
در همه شهرها به خاطر یک سازماندهی مشخصی کرده بودن، هزینه بسیار زیادی امسال شده بود که بتونن پروپیمونتر به اصطلاح برگزارش بکنن، جمعیت بیشتری بیارن در این مراسم. البته این اتفاق خیلی اونجوری که به نظر می آمد و انتظار می رفت به اون شکل رخ نداد.
ما ولی به طور سنتا مهدادی چه جوری می بینیم؟ خب این شعارهایی که گفته شد علیه آمریکا، اسرائیل و حالا عربستان سعودی هم اضافه شده، این شعارها سنتا داده می شده. آیا شعاری هم بود که پیوندی داشته باشه با این مسائلی که الان ایران باش درگیره؟
کاملا عروسک‌های مختلفی از رهبران عربستان سعودی یا اسرائیل یا آقای ترامپ تو دست مردم بود و تو تظاهر کنندگانی که در این مراسم شرکت کردن. از طرفی مثلا آمده بودن یه بنرهایی رو طراحی کرده بودن، روش عکس دلار چاپ کرده بودن، انداختن زیر پای مردم که از روش رد بشن، به نشانه این که تحریم آمریکا بی ارزش هست، دلار بی ارزش هست. تاکید خیلی زیادی بر مسئله مقاومت در برابر آمریکا و ایستادگی در برابر ایالات متحده و سیاستاش در منطقه و همینطور عربستان سعودی یا مثلا اسرائیل توی بیانیه پایانی حمله بر این موضوع بود و همینطور سخنران ویژه
اتفاقا همینو میخوام اشاره کنم که ما در سالهای گذشته سخنرانانی که داشتیم خیلی چهره های شاید شاخص
نظامی نبودن. بله امسال اتفاقا نکته همینه که فرمانده سپاه پاسداران آمد به عنوان سخنران اصلی مراسم در تهران شرکت کرد. در سایر شهرستان هم فرماندهان بسیج و فرماندهان سپاه محلی شرکت کرده بودن. شعارها چون اینا شعارهای بسیار تندی رو در واقع میخواستن بدن، در واقع اون حرارت شعارهای ضد آمریکایی رو به بالاترین حد خودش بردن. مثلا آقای جعفری توی این صحبت‌ها گفت که صریحا گفت که اگر لانه جاسوسی که به اصطلاح اصطلاحی است که جمهوری اسلامی به سفارت آمریکا میده باقی میمان، در همان دهه اول انقلاب کار جمهوری اسلامی تمام بود. و در واقع یک مهر تایید کاملی زد بر این اشغال سفارت و اتفاقی که در واقع اغلب تحلیلگران معتقدند که در تمام 40 سال گذشته بیشترین آسیبی که به ایران خورده به خاطر همین حرکتی بود در اول انقلاب شد و اون به اصطلاح سفارت آمریکا هم شد آغازگر ماجراهایی بود که پی در پی در ایران اتفاق افتاد.
سپاسگزارم. مرداد قاسمفر همکارم نگاهی داشت به مسئله 13 آبان، روز اشغال سفارت آمریکا در تهران که امروز برگزار شده و جزئیات اون رو با ما در میون گذاشت. در همین ارتباط که مرداد اشاره هم کرد به صحبت‌های محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سخنرانی این مراسم. روز قبلترش حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران هم با ادعای اینکه آمریکا به سوی انزوا پیش می‌رود بار دیگر تهدید کرد که نبرد با جمهوری اسلامی به گفته او جنگ را به خارج از منطقه خواهد برد. این مقام ارشد سپاه پاسداران که شام شنبه با تلویزیون رسمی ایران گفتگو میکرد با اشاره به آنچه توان ایران برای واکنش مؤثر به قدرت‌هایی در مقیاس آمریکا خواند گفت میتوانیم در شرایط لازم منافع حیاتی آنها را تهدید کنیم. اما مسئله‌ای که این روزها بیش از پیش دربارش صحبت میشه مسئله دور دوم تحریم‌های ایالات متحده آمریکاست و تأثیری که خواهد گذاشت بر روی مسئله فروش نفت ایران. بازار جهانی نفت به وقایعی چشم دوخته که در پی تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران قرار رخ بده. ایران پیش از اعلام تصمیم آمریکا مبنی بر ایجاد چنین تحریم‌هایی حدود 2.5 میلیون بشکه نفت در روز صادر می‌کرد. اما حالا با وضعیت جدید مشخص نیست وضعیت به چگونه پیش خواهد رفت. شاهین بشیری همکار دیگرم در استودیو حضور داره که اخبار مربوط به مسئله بازار جهانی نفت و نفت ایران و مسئله تحریم ها رو دنبال کرده تا بیشتر به این جزئیات بپردازیم. شاهین، خب ما گفتیم یه چیزی تصویری نشون دادیم ولی الان وضعیت به چه صورتیه؟
ببینید، مقام های آمریکایی از چند هفته پیش بارها هشدار دادن که وضعیت به کدوم سمت قراره بره. اونا تاکید کردن که قصدشون به صفر رسوندن میزان صادرات نفت ایرانه. حتی در مورد نگرانی از جای خالی نفت ایران در بازار هم تاکید کردن که تمهیدات لازم رو در نظر گرفتن، یعنی فکرشو کردن جای خالی نفت ایران رو چجوری پر کنن. همین پنج شنبه گذشته یعنی اول نوامبر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بازم در همین زمینه صحبت کرد و گفت، بذارین صداشو بشنویم.
The Kingdom of Saudi Arabia has been a great partner with us in pushing back against.
ایشون میگه که پادشاهی عربستان سعودی در وارد آوردن فشار بر ایران به منظور تغییر رفتارش یک شریک بزرگ براشون بوده، برای آمریکا بوده، که تضمین کرده نفت خام به اندازه کافی در بازار موجود خواهد بود. زیرا به گفته آقای پومپئو رژیم ایران دیگه قادر نخواهد بود با پول نفتی که میفروشه به تأمین مالی تروریسم در جهان بپردازه. بنابراین هر چند به گفته کارشناسان به هر حال امکان به صفر رسوندن صادرات نفت ایران وجود نداره، ولی خب بیشک این تحریم ها در کاهش جدی صادرات نفت ایران تأثیر خواهد گذاشت.
اما یک مسئله دیگه که صحبت ازش شده اینه که قیمت نفت گفته میشه که کمی هم پایین اومده، میگن که یک سری فعل و انفعالاتی تو بازار اتفاق افتاده. در مورد این چه خبرهایی هست؟
بله، این نکته رو در گفته آقای پومپئو هم شنیدیم که عربستان تضمین کرده جای خالی نفت ایران رو پر کنه، ولی غیر از عربستان به نظر میرسه روسیه هم تولید نفتش رو بالا برده و هر دو کشور دارن با تزریق نفت به بازار این اطمینان خاطر رو در بازار جهانی القا میکنن که جای نگرانی نیست. بنابراین طبیعیه که از التهاب بازار لااقل از لحاظ روانی کاسته شده و میتونه باعث پایین اومدن قیمت نفت شده باشه. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه 10 آبان گزارش داد که به رغم ادامه افت تولید نفت در ایران و ونزوئلا، مجموع تولید کشورهای عضو اوپک در ماه اکتبر یعنی ماه گذشته میلادی به بیشترین میزان خودش از سال 2016 رسید، یعنی حتی نسبت به سال 2016 هم میزان تولید بالاتر رفته، بنابراین طبیعیه که قیمت میادش پایین.
شاهین بشیری بود. بازار جهانی نفت که به وقایعی چشم دوخته که در پی تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران قرار رخ بده، مسئله پایین اومدن قیمت نفت و مسائل دیگه که همزمان با دور دوم تحریم‌های ایالات متحده آمریکا در پیش روست. از طرفی هم سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران مشکلات اخیر در سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی در ترکیه را مانع ادامه پروازهای میان دو کشور ندانست. رضا جعفرزاده روز شنبه با اشاره به موافقت نامه همکاری دو جانبه هوایی میان ایران و ترکیه، دو طرف را ملزم به ارائه خدمات فرودگاهی مورد نیاز یکدیگر دانست. خودداری فرودگاه استانبول از عرضه سوخت به شماری از خطوط هوایی ایران در روز جمعه موجب اختلال در این پروازها شده بود، همونطور که در خبرها حتما دنبال کردید و شنیدید. ولی اجازه بدید که فاصله بگیریم از مسئله 13 آبان سال روز اشغال سفارت آمریکا در تهران و مسائل CFT و بپردازیم به شبکه‌های اجتماعی. همراه بشیم با هومن عسکری و یه مقدار مسائل دیگه‌ای رو دنبال کنیم در شبکه‌های اجتماعی. میدونم که هومن خیلی با دستان پر به استودیو اومدی.
بله، سلام بر محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. اون چیزی که امروز مورد توجه شمار قابل توجهی از کاربران ایرانی قرار گرفته، مسدود شدن یک حساب کاربری جنجالی هست در اینستاگرام.
آقای امیر تتلو.
بله، من فکر می‌کنم شما از طرفدارانشون بودین.
نه، من طرفدار آقای تتلو نبودم، ولی مسئله اساسی اینه که حالا جدا از طرفداری یا چیز، می‌خوام بدونم که واکنش‌ها چی بوده، چون یه سری هم اصلا طرفدارای آقای تتلو که تتلیسیا بهشون میگن.
بله، تتلیتیا.
تتلیتیا.
و اینکه اتفاقی که افتاد اینه که اولا من برای اون دسته از شنوندگانی که احتمالاً بی‌خبر هستن بگم که امیر حسین مقصودلو معروف به تتلو در پست‌های اخیرش در اینستاگرام با لحن بسیار تندی از خانم‌ها دختران یاد می‌کرد و همین ماجرا به ظاهر موجب شده که شماری از کاربران در فضای مجازی علیه او کمپینی را بندازند و خواستار گزارش کارهای او یا به قول امروزی‌ها ریپورت کردن پروفایل او و حساب کاربری او به اینستاگرام بشن. امروز که من داشتم چک می کردم متوجه شدم که حساب کاربری او مسدود شده از سوی اینستاگرام.
این فقط شهروندان عادی بودن که در از گزارش دادند حساب کاربری آقای تتلو رو؟
خیر، من دیدم امیر عظیمی خواننده یک ویدیوی خودش منتشر کرد، صداش رو هم داشتیم ولی گویا به خاطر کم بوده وقت حذف شده. امیر عظیمی من دیدم، هیچ کس خواننده رپ دیگر، اون هم در توییتر خواستار گزارش کردن محتوای توهین‌آمیز پست‌های امیر حسین تتلو بود. از جمله شخصیت‌های دیگه خبرنگاران، فعالان فضای مجازی، فعالان حقوق زنان بودند.
من میدونم گفتید مسئله پست‌ها توهین‌آمیز بوده، میدونم نمیشه جزئیاتش رو گفت، اما دقیقاً میتونی بگی که چه محتوایی داشته پست‌های آقای تتلو؟
محتواش کلاً محتوای زن ستیزانه بوده و ایشون بدون اینکه استثنایی قائل باشه کلاً به جنس مؤنث توهین میکرد در پست‌های اخیرش با لحن بسیار تندی اشاره میکرد. من حالا چند نمونه از این واکنش‌ها رو بخونم.
حتما.
و کاربری به نام دختر یا با نام مستار دختر اسیری نوشته که اصلا فرض میکنیم که یک کشور عادیه و بعد از زدن این حرفا تتلو بایکوت میشه و هیچ تریبونی بهش داده نمیشه، با مغز پر از نفرت این آدما چه کار باید کرد؟ بازم فکر میکنید برای این جامعه حمایت همه از فمینیسم ضروری نیست؟ سپر نوشته که نمیخواستم دیگه درباره تتلو و نفرت پراکنی‌هاش چیزی بنویسم، اما چند روزه که داره به معنای واقعی کلمه در اینستاگرامش زن ستیزی میکنه و مردان رو تشویق به خشونت و تجاوز به زنان میکنه. کاش رسانه‌های به نوشته او درست حسابی داشتیم که خودش و موزیکش رو تحریم میکردن. کاربر دیگری نوشته که حرفای تتلو در استوری اینستاگرامش مصداق بارز سکسیزم یا همون جنسیت زدگی یا جنسیت زدگی و دعوت به تجاوز و برخورد فیزیکی با زنها بوده. طبعا از هر رسانه‌ای توقع میره که از انتشار و پخش صدا و تصویرش خودداری کنند. یک توییت موافق او هم بخونم، البته این مال کمتر از یه ماه پیش، در فیسبوک سام علامه خبرنگار نوشته که برای تتلو، برای به نوشته او استعدادی که در میان تصمیمات اشتباه سوخت، کدام خواننده این نثر را سراغ دارید که به این درستی بخواند، به این درستی واژه ها را کنار هم بچیند و این همه خوب باشد. کاش میشد به عقب برگشت و از این حجم استعداد مراقبت کرد.
خود آقای تتلو که واکنشی نشون نداده.
من ندیدم
هنوز. خب همراه ما بودید در مجله نیمروزی رادیو فردا، محمد زرقومی هستم، از اینکه با ما همراهی کردید سپاسگزارم. میتونید نظر خودتون رو درباره این مجله نیمروزی به @فرداگرام، شناسه ما در شبکه تلگرام، بسپارید تا شنونده اون باشیم.